البلاغه که اگرچه در کتب حدیث به این جمله هیچ استناد نشده، چون به نهج البلاغه میدونید که نهج البلاغه به اصطلاح مجموعش یک سند نداره، بلکه هر قسمتش ممکن است در روی سند نقل شده باشه بهش اتکا میکنن، اما قسمت هایی که فقط سید رضی نقل کرده و سندش نقل نکرده بهش اتکا نمیکنن. در نهج البلاغه یک جمله ای هست که از اون جمله استنباط می شود که علت این که شهادت زن دو زن مساوی است با یک مرد، نقصی است که در عقل زن، یعنی همون مطلبی که ما گفتیم که اینجور نیست. اینجا دو مطلب است. یه مطلب این که آیا واقعا عقل زن از عقل مرد کمتر هست یا نیست، خودش مطلب نیست. مطلب دوم این که آیا این میتونه در باب شهادت ملاک واقع بشود یا نه. اونی که ما اشکال کردیم این بود که این در باب شهادت نمیتونه ملاک واقع بشود، و اما اون مطلب دیگر، اون مطلب به نظر من یه مطلبی است که قابل بحث و قابل تأمل هست، یعنی راجع به این که عقل زن از عقل مرد آیا کمتر است یا کمتر نیست. امروز هم علمای امروز روی این بحث می‌کنند، منتهی است امروز جنبه‌های مختلف ذهن را از یکدیگر تجزیه می‌کنند و تجزیه کرده‌اند، و لهذا عقل در اصطلاح علمای امروز و حتی فلاسفه قدیم با اون چی که در اصطلاح عرف سابق بوده از فرق می کنه. مطابق اون چی که من از گفته های دانشمندانی که در این موضوع مطالعاتی داشتن و چیزهایی نوشتن و تجربیات شخصی هم شاید اقتضا می کند عرض کنم که فهمیده می شود این هست. سلام علیکم. در میان استعدادهای انسان، یک استعداد، استعداد فراگیری علوم یعنی قواعد علمی. آیا میان پسر و دختر، زن و مرد در فرا گرفتن علوم تفاوتی هست یا تفاوتی نیست؟ آیا پسرها از دخترها درس را بهتر یاد میگیرند یا نه؟ بهتر یاد نمیگیرند. البته معدل باید گرفت، نه اینکه بخوام بگم هر پسری از هر دختری، استثناء هست به طور متوسط. آیا پسرها علوم را از دخترها بهتر یاد میگیرن یا نه؟ اینجا ظاهرا میان علوم اختلاف هست. علومی که خیلی خشک است و عقلی به طور متوسط، دخترها هم تمایل کمتری دارند به فرا گرفتن اونها، و هم مجموعا اگر در نظر بگیریم استعداد اونها مساوی با استعداد پسرها شاید نباشه، مثل علوم ریاضی و علوم فلسفی، اونجایی که فقط پای تجزیه و تحلیل فکری و عقلی. ولی در سایر علوم، علومی که یه خورده جنبه ذوقی داشته باشد، معلوم نیست که استعداد دخترها به طور مجموع کمتر باشد از استعداد پسرها. و شاید هم حتی در علوم عقلی هم استعداد فراگیری دختر خیلی کمتر نباشد از پسر. من روی این 100% تکیه نمی‌کنم. ولی یه مطلب دیگری هست غیر از استعداد فراگیری، او عمده اون مسئله ابتکار است، فراگیری تحویل گرفتن است، یاد گرفتن و تحویل گرفتن. بعضی افراد یادگیریشون خیلی خوب است، یعنی اون چی که دیگران میگویند به اونها القا میکنن میفهمند، ولی ابتکار یک استعداد دیگری است در افراد. ابتکار خلاقیت است، یعنی چیزی که خودش داره او را خلق میکند، ایجاد میکند، مثل یه فرضیه ای که یه کسی ابداع میکند، یه کشفی و اختراعی که کسی ایجاد میکند، یه استعداد دیگری. زن فرزند در فراگیری استعدادی مساوی با مرد داشته باشد، در ابتکار و در اختراع استعدادی مساوی با استعداد مرد ندارد. تازه باز در موضوعات ابتکاری هم دو جوره، ابتکار کردن مسائلی که یعنی در موضوعاتی که این موضوعات 100% جنبه عقلی و فکری و خشک است، اینجور جنبه ای دارد و خشک است، و باز ابتکار در جنبه هایی که یه ذوقی درش هست. مثلا یه وقت ما میگیم که یک زن یک ماشین اختراع بکنه که خیلی خشک است، یعنی اصلش بحث موضوع خشک عقلی. یه وقت فرض در این است که زن مثلا یک آهنگ موسیقی اختراع بکنه که این با ذوق ارتباط داره. باز شاید در ابتکاراتی که با ذوق ارتباط داشته باشه یه خوده زن دارای ابتکار باشد، ولی در همون هم به مرد میرسد، چون ثابت شده که ابتکارها، حتی ابتکارهای ذوقی، حتی در مسائلی که همیشه کار زن بوده است، باز هم هر وقتی مرد اونجا خواب میان گذاشته است ابتکار رو بوده. مثل این موده های زنانه، موده هایی که مربوط به کار زن، مود آرایش، وقتی که مسابقه میان زن و مرد بوده است، موده هایی که مرد اختراع می کند در لباس یا در مو یا در هر دو آرایشی، با موده هایی که زن اختراع می کند، اختراعات مرد جلوتر است از اختراعات زن. به هر حال این مسئله از نظر کلی قابل بحث است. میخوام بگم یه مطلبی نیست که انسان بتونه ادعا بکند که ساختمان فکری زن از هر جنبه مساوی است و برابر است با ساختمان فکری مرد، و این خودش معید یه مطلب دیگری است، به اون این است که خلقت اونجور وظایف را به عهده زن نگذاشته است. به قول امین دیل درانت یه وقتی مثل اینکه جمله شو خوندیم، زن خادم نو است، یعنی بیشتر در او این خصوصیاتی که همون مسئله تربیت فرزند، تکمیل فرزند، تشکیل کانون خانوادگی، در هر چی هم که مربوط به این جهت است، ثابت شده که زن استعداد بیشتری از مرد دارد. یعنی میخوام بگم این نقص به اون معنا نیست، نقص به معنی تنها تقسیم کار و تقسیم وظیفه است و تقسیم استعداد است. پس این از نظر علمی و عقلی مطلبی، اگر کسی گفت زن از لحاظ عقل ناقص‌تر است از مرد، یه مطلبی بر خلاف اصول علمی نگفته است، چون استعداد فراگیری زن با مرد در مسائل خشک نمی شود گفت برابر است. در ابتکارات چه در مسائل خشک ریاضی و فلسفی و چه در مسائل ذوقی ابتکار مرد از زن بیشتر است. پس این حرف خلافی نگفته است. اما عمده این است که ببینیم این مطلب ملاک شهادت میتونه واقع بشه یا نه. یعنی این تفاوت ملاک تفاوت در شهادت میتونه واقع بشه یا نه. ما هم چه فکر کردیم این ملاک تفاوت در باب شهادت نمیتونه باشه. پس معنی این جمله چی میشه؟ اگر این جمله صحیح باشه از امیرالمومنین، معنی این جمله چی میشه؟ این جمله را با یک قرائنی میشود اینجور معنی کرد و توجیه کرد. اون جمله این است. اول خود جمله را عرض بکنیم. جمله ایست که نوشتن و من خطبت الله علیه السلام بعد حرب جمل فی ذم النساء. خطبه ایست که بعد از جنگ جمل ایراد کرده است در مذمت زنان. میدونیم که جنگ جمل جنگی بود که عایشه اون جنگ را به پا کرد و در وقتی بود که حضرت از دست عایشه عصبانی بود و همه شورا هم گفتن که در این جمله ها تعریض به عایشه است و تعریض به کسانی است که از عایشه پیروی کردن. فرمود به این که معاشر النساء، معاشر الناس رشد، معاشر الناس ان النساء نواقص ایمان والخذول والعقول. ایها الناس، زنها در سه جهت ناقصن: در ایمان، در بهره، در عقل. بعد فرمود اما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاة و صیام فی ایام حیضهن. اما نقص شد در ایمان این است که در ایامی که عادت پیدا می کنن که عادت ماهیانه است، نماز و روزه از اونها ثابت است. و اما نقص اونها در عقل، اما نقصان اون فی العقل شهادت و برعتین که شهادت رجل واحد، این که شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد. و اما نقصان اون فی الحجوز فمیراثهن انصاف و میراث الرجال، این است که ارث زن برابر است با نیمی از ارث مرد، با نیمی از ارث مرد. ببینید آقا، ما این جمله ها را باید معنی بکنیم. جمله اول این است که زن ناقص ایمان تر است از مرد. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که نماز و روزه ازش در یه برهه ای از زمان که ایام عادتش است ثابت است. اینجا این سوال پیش میاد که آقا موضوع ثبوت نماز و روزه که ربطی به ایمان دارد، که ایمانش ضعیفتر و ایمانش ناقصتر است. جواب این است: ما اصطلاحات را نباید با یک دیگر مخلوط بکنیم. اصطلاحات را نباید مخلوط بکنیم. اینجا مقصود از ایمان اون چیزیست که با اثر ایمان ارتباط دارد، یعنی عمل. پس در واقع مقصود این نیست که اون خود ایمان، یعنی اون حالت قلبی، اون عقیده، عقیده زن از عقیده مرد ضعیف کرد، بلکه یه ابتلایی دارد که به موجب این ابتلا از بعضی از بهرهایی که از ایمان باید ببرد، بعضی از ثمراتی که از ایمان باید ببرد، موفقیت‌هایی که از ناحیه ایمان باید کسب بکند محروم است. مقصود این جهت بلاغا توجه بفرمایید. پس مقصود از این که اینجا فرموده است، ناچار به دلیل این به این علتی که ذکر کرده است، این است که ایمان زن ضعیف تر است. مقصود این نبوده عقیده زن ضعیف تر است، چون در روایات اینها گاهی وقتا ایمان به خود عمل اطلاق میشه. لحاظه یه بحثی از قدیم بود است که آیا ایمان عبارت هست از اعتقاد قلبی فقط یا مجموع اعتقاد قلبی و شهادت زبانی و عمل، همه اینها ایمان هست. خلاصه آیا ایمان کمت جز ایمان هست یا نیست؟ اینا رو این حساب آمده. حقیقت این است که عمل جز ایمان نیست، عمل ثمره ایمان است. در اینجا که فرموده است ایمان ناقص است، یعنی نتیجه ای که باید از ایمان ببرد به این موجب اون نتیجهش کمتر میتونه. اما مسئله نقصان عقل چطور؟ امروز ما روی اصطلاحات فلسفی وقتی که ما میگیم عقل، به یه قوه بالخصوص میگیم که فلاسفه برای ما تعریف کردن، میگیم اون قوهی که کلیات را ادراک میکند، اون قوهی که علوم را ادراک میکند. ولی معلوم نیست که اصطلاح قدیم همش این بوده. مجموع دستگاه فکری بهش عقل میگفتن که حافظم جزء عقل بوده، یعنی در اصطلاح جزء عقل بوده. البته این توجیه است که من میکنم، احتمال من اینجور میدم که منظور از این که فرموده است که عقل زن ضعیفتر است، یعنی مجموعا دستگاه فکری زن ضعیفتر است، و این که در اینجا اون چه که ضعیفتر است همون حافظه زن است، نه چیز دیگر. و اما اون قسمت سوم که اساسا برای من قابل توجیه نیست با اون چی که از سایر اخبار و روایات استفاده می شود، اون مسئله نقص در عرض است. چون مسئله نقص در عرض این معناش نقص بهره زن نیست، یه مطلبی است که در روایات زیادی این مطلب بیان شده است که علت این که زن ارثی که میبرد مساویست با نیمی از ارث مرد، این نیست که بهره او کمتر است. علتش این است که معونه زن در جای دیگر کفایت شده است. معونه زن به عهده مرد گذاشته شده است و چون به عهده مرد گذاشته شده است، احتیاج مالی زن کمتر است. چون احتیاج مالیش کمتر است، ارث زن مساوی شده است با نصف ارث مرد. به هر حال برای ما خیلی ضرورتی هم ندارد این مطلبی که آن اجالتا از نظر سند ما نمیتونیم او را اثبات بکنیم، یه توجیه کافی و توجیه کاملی ما برای این کرده باشیم. من به هر حال الان اظهار ناتوانی میکنم از این که این جمله های نهج البلاغه را بتونم به اصطلاح یه توجیه کافی و کاملی برای شما کرده باشم. ما از این مطلب از مطلب با شهادت خارج میشیم و مطلب قضا را که اون مهمتر است اون مطلب را عرض میکنیم. آیا زن میتواند قاضی بشود یا نمیتواند قاضی بشود؟ اینجا چیست؟ در مسئله قضا کار از یک جهت مشکلتر است. مشکلتره یعنی چه؟ یعنی ثابت کردنش مشکلتر است. در باب شهادت لااقل از لحاظ روایات مطلب مسلم بود، ولی در باب قضا اون چیزی که ما داریم که دلیل اساسی ما هست جز اجماع فقها ها چیز دیگری نیست، یه چیزی که قابل اعتماد باشد نیست. در باب قضا که آیا زن میتونه قاضی باشد یا قاضی نباشد، در این جلسه عرض کردیم که اهل تسنن باز ادعی جایز میدونن قضاوت زن را. بعضی ها مطلقا جایز میدونن مثل ابن جریر طبری، و بعضی در مواردی که شهادت زن جایز است مثل حقوق مالی قضاوت زن را جایز میدونن. اما در شیعه ادعای اجماع شده است البته اجماع نمعنیش اینه که اهلی خارج نیست، افرادی هم استثنایی قبول کردن که نه زن میتونه قاضی بشه، ولی اینها عددشون خیلی کم منادر است. من اینجا از مستند نراقی که در اونجایی که من دیدم از همه جا بهتر جمع کرده است ادلهش رو برای شما میخونم. در مستند نراقی که باب قضا و شهادت رو خیلی مفصل دارد میگوید و من هز ذکورتو بل اجماع، میگوید که از جمله شرایط قاضی مرد بودن است به اجماع علما، کما فی المسالک و نهج الحق، همجوری که مسالک هم ادعای اجماع کرد. و تشکل بعضهم تشتراتی، میگه ولی بعضی از علمای ما اشکال کردن در این که مرد بودن شرط باشد، که این میرسونه که بعضی از علمای شیعه هستن که در این که مرد بودن شرط باشد در باب قضاوت اشکال کرد، اما خود ایشان میگن نه اون اشکال ضعیف است. چرا این اشکال ضعیف است؟ میگن برای این که ما دو تا حدیث صحیح داریم در باب قاضی و این دو حدیث صحیح کلمه مرد آورده است در اونجا، که من اون حدیث را نقل کردم. یه حدیثش به این عبارت است: انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته عليكم قاضيا. امام فرمود که نگاه کنید یکی از خودتون، نظر این است که تا حد امکان به قضات اهل تسنن رجوع نکنید، نگاه کنید یکی از خودتون که پیدا کردید، مردی از خودتون که پیدا کردید که چیزی از قضایای ما را بداند، یعنی بداند که نظر ما چیست، اطلاع داشته باشد در نظریات ما، فجعلوه بینکم، او را در میان خودتون قرار بدید، فعلمی قد جعلتو علیکم قاضیا، من او را به عنوان قاضی در میان شما نصب کردم. یه دستور عمومی است که بنابراین هر مردی که این علم به اصطلاح اطلاع داشته باشد بر اخبار و روایات ائمه، ائمه اون را نصب کردن به عنوان قضاوت. کلمه الی رجل منکم دارد، فرمود که نگاه کنید به مردی از شما. حدیث دیگرش این است که اجعلوا بینکم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته قاضیا. قرار بدید در میان خودتون مردی از کسانی که به حلال و حرام ما اطلاع دارن که من او را قاضی قرار دادم. این دو حدیث صحیحی است که اینها سند است برای مطلق قضاوت. میگم سند اصلی ما در باب قضاوت که حدیث است صحیح است این دوتا، و در اینجا کلمه رجل دارد. آیا این دلیل دلیل درستی است یا دلیل درستی نیست؟ البته ما اگر اون اجماع در کار نباشد، این دلیل روی سبک درک فقهی درست نیست. چرا؟ یه حدی خود فقها دارن با اون اینه، میگن که نه ضمیر مذکر اختصاص داره به مرد، ضمیر مؤنث اختصاص داره به زن، ولی ضمیر مذکر اهم است، و نه کلمه رجل در بسیاری از موارد اختصاص به مرد داره، بلکه به عنوان مثل ذکر میشه. مثلا چطور؟ اسلام میگن که الغا خصوصیه. یه کسی میاد سوال میکنه، میگه رجلون شک بین ثلاثه و الاربعه، یه مردی شک کرده از بین سه و چهار حکمش چی؟ امام میگه مثلا بنا را بر چهار بگیرن. اینجا ما چی باید بگیم؟ باید بگیم این حکم از مختصات مردها، یا نه رجل زکش بین مخصوص عنوان یه فرد است دیگه، رجولیت خصوصیت نداره در اینجا. اونی که خصوصیت دارد شک میان سه و چهار است. خودمون هم در تعبیرات خودمون گاهی وقتا میگیم که یه مردی اگر پیدا بشود هم چه کاری را بکنن، مقصودمون نیست که واقعا از جنس رجال باشد، یعنی کسی که دارای این مزیت و خصوصیت باشد. اینجا نمیشود به اصطلاح مفهوم گرفت که انظروا الی رجل منکم تکیه روی رجولیت است، به اصطلاح به عنوان مثل وقتی که همیشه ذکر می شود کلمه مرد ذکر می شود، کلمه مرد ذکر شده، یعنی الغای خصوصیت میشود در اینجا کرد. غیر از این دو صحیح یه روایات دیگری ذکر میکنن که اون روایات دیگر هیچ کدامشون سند یا سند ندارن یا سند معتبر ندارن. یه روایت از مرسله، مرسله یعنی سند نداره، همینجور گفتن امام تر بوده، اما کی روایت که بهش معلوم نیست. مرسله در کتاب فقیه روایت شده است که معاشر الناس لا تطیع النساء على حال ولا تعملوهن على مال، مردم زنان را به هیچ حال اطاعت نکنی و اونها را بر مالی هم امین قرار نده. که کارش خیلی مشکل است. به جهت قسمت دوم که لا تعملوهن على مال بر خلاف ضرورت ذکر، و قسمت اول هم لا تطیعوهن على حال مربوط به روابط خانوادگی، یعنی مربوط به این است که یک شوهر نباید زمام خودش دست مرد، دست زن بدهد. خیلی مسئله درستی هست. مرد نباید مهارش دست زن باشد. پس اولا روایت مرسله، یعنی سند معتبر نیست، و ثانیا جمله اول این روایت مربوط به روابط خانوادگی، در این که اسلام مرد را مطاع میشناسد و معنی میکند از این که مرد مطیع زن باشد در محیط خانوادگی درش بحث نیست. قسمت سومش که اساسا قابل عمل نیست، اساسا یعنی قابل عمل نیست و خلاف ضرورت دارد. بعد میگوید که و روایات ابناء النباته و ابن مقدام لا تملک المرأه من الامر ما تجاوز نفسها، میگوید که زن را اونقدر بهش اختیار نده که از حد خودش تجاوز بکنن. این که حد معین نمی کنه که چی، و مسلمه این هم باز مربوط به روابط زن و شوهری است. به شوهران می گویم به این که به زنها اونقدر میدون ندید که از حد خودشون تجاوز بکنن. اینم از نظر کلی مطلب درسته، چون حد اینجا معین نشده است، ولی در این که باید حدی باشد برای زن ما درش بحث رو شکی نمی کنیم. بسیارت این به باب قضاوت مربوط نیست. لا تملک المرأة ما تجاوز نفسها گذشته از این که حد معین نشده که ما حد بفهمیم چیست. وضعی که لا تملک یه مرد میگه به زن این کار نکن، معلومه که به شوهر از اون جهت که شوهر است نسبت به زن از اون جهت که همسرش داره. عرض کنم که یه روایت دیگری که اون به اون خیلی استناد می شود، یه روایت است که اونم در فقیه یعنی شیخ صدوق نقل کرده است، روایت خیلی مفصلی هم هست که به عنوان وصیت های پیغمبر به امیرالمومنین است. اونجا داره به این که لیس علی النساء جمعه ولا جماعه، بر زن نماز جمعه واجب نیست، کما این که جماعت هم بر زن واجب نیست. بعد فرمود که به همچنین بر زن چی واجب نیست، چی واجب نیست، چی واجب نیست. در آخرش فرمود که ولا تولل القضا، کار قضاوت به زن واگذار نمی شود. این روایت اگر سندش درست باشد در دلالت چیز بدی. روی این روایت ما تحقیق کردیم، دیدیم این روایت را غیر شیخ صدوق کسی دیگر روایت نکرده. شیخ صدوق هم در یه مسافرتی که رفته، اصلا مسافرتی کرده به حدود بلخ و بخارا، در اونجا به یه مردی که اسمش هم من یادآوره کیم، محمد ابن مردشاه، به یه همچین مردی برخورد میکند و او یه سلسله روایات دارد و روایات او را اخذ میکند. میکنن. شیخ صدوق در آخر کتاب صدیق سند خودش نقل گشتم هر وقت حالی پیدا کردم، ولی چون در این مواضع به اسلام معدش نبود و من نتونستم هنوز او را پیدا بکنم. او روایتی که عرض کردم شیخ صدوق نقل کرده علاوه ظاهر از روایات اهل تسنن است، جز روایات شیعه است، و این که در سندش هم افراد مجهول هستند به همین علت است که از روایات شیعه نبوده. یه روایت دیگری هست که اونم از اهل تسنن است که اونو در باب سیاست هم بهش استدلال میکنن. اون مسئله این که میگن به پیغمبر اکرم خبر دادن که در ایران سلطنت رو واگذار کردن به دختر پوراندخت و پیغمبر فرمود به این که لن لا یصلح قوم ولتهم امرأتون، یا لن یصلح قوم ولتهم امرأتون، هرگز قومی که ولایت اونها و حکومت اونها در اختیار یک زن قرار بگیرد اونها رستگار نخواهند شد. اینم باز از روایتی است که در کتب شیعه هیچ نیامده است و فقط در کتب اهل تسنن آمده است. اینم عرض کنم که یک مطلب است، ولی به هر حال این مطلب از نظر با اینکه از نظر روایات همه اینها قابل خدشه و مناقشه است، ولی تقریبا از نظر فقه اسلامی هم هست که مورد تسلم شناخته شده است. یه مسئله دیگر هم برای عرض بکنیم برد بشیم، مسئله فتوا. مسئله فتوا، آیا زن میتونه مفتی و مرجع تقلید باشد یا نه؟ البته به شرط این که سایر شرایط داشته باشه. یعنی ما فرض کنیم زن مجتهدم باشه، مرد مجتهدم باشه، و زن اعلم باشد از مرد، یعنی در شرایطی یا مساوی باشه لاغت. اگر اعلم باشد که تقلید اعلم در میان مردها مسلم واجب است، اگر مساوی باشه لاغت جایز است. آیا می شود از زن تقلید کرد اگر سایر شرایط شرایط تقلید درش جایی وجود داشته باشه؟ این که باز از باب قضا هم دلیل تر بلکه بی دلیل مطلق است. من اینجا از این کتابایی که در دست داشتم این مستمسک آقای حکیم را داشتم که از کتابایی که یعنی این مطلب درش عنوان شده بود. آقای حکیم اینجور میگوید و در بعضی کتابای دیگه هم البته مراجعه کردم، در شروع عروه و یک شرح دیگری هم اخیرا نوشتم در عروه به او هم مراجعه کردم، همین است، خیلی از اینم چیز دیگری میگه. و اما اعتبار رجوله، اما این که مردی آیا در مرجع تقلید معتبر هست یا نه، صاحبه ایزن که سابقه عند العقلا، چون دلیل عمده در باب تقلید بناء عقلا، میگه که همین جوری که ما سابقا در باب بالغ و غیر بالغ گفتیم، عقلا فرقی نمیگذارن در این جهت میان زن و مرد. یعنی اگر چون رجوع کردن به مجتهد مرجع تقلید است، رجوع کردن به طبیب است. اگر دو طبیب باشد، یکی زن و یکی مرد، و هر دو مساوی هم دیگر باشند، عقلا فرق میذارن که به زن رجوع کنن یا به مرد. و اگر زن اعلن از مرد باشد و حاذقتر از مرد باشد، زن به ترجیح میدهند. پس از نظر بنا و عقلا که اصل اساسی تقلید است، فرق میان زن و مرد نیست در این جهت. همینجوری که اگر مرد اعلن بود باید به او رجوع کرد، زنی اگر اعلن بود به او رجوع کرد. ولیس علیه دلیل ظاهر غیر دعوا انصراف اطلاقات ادلت الى الرجل، که هیچ دلیلی ما نداریم غیر از این که کسی ادعا بکند که ادله ما منصرف به مرد است. یعنی که منصرف به مرد است، یعنی وقتی که گفتن مثلا فقیه، مقصود مرد بودن. ایشان میگن که اختصاص بعض ها به در بعضی از اینها شاید کلمه رجل ذکر شده باشه، این که بگیم شاید چون قطعی نیست. ایشان بگن لاکن لو سلم، به فرض این که یه همچه انصراف ادله ما داشته باشیم، فلیسه یز دهیس یسله را دهن ان بنای الاغلا، چون اساس تقلید بنای الاغلا اونها به شکلی نیست که بتواند مانع این بنا عقلا باشه، با اینکه بنای عقلایی این است که اگر اعلمی باشد و غیر اعلم، اون اعلم چه زن باشه و چه مرد، اعلم رو ترجیح میدهند ولو زن باشد. میگه که وقتی و اساس تقلید هم بنای عقلا هست، این انصراف ادله حرفا اینا چیزی نیست که بتونه جلو این دلیل محکم رو بگیرن. بعد میگه و که انهو لذالک افتا بعض المحققین به جواز تقلید الانسا و الخنسا، و گویا به همین جهت است که بعضی از محققین و علمای ما فتوا دادن که تقلید زن و همچنین تقلید خنسا جایز است. دیگه خودش هیچ اظهار نظری نمی کند. معلوم میشه که نظر خود ایشان هم همین است، منتهاش بدون اینکه اظهار نظر بکنن دلیل بگن. نه اینجا من به حقیقت فرصت نکردم، اگه فرصت میکردم میتونستم پیدا کنم، نتونستم پیدا بکنم که چی. حقیقت این است که باب افتا با باب قضا فرق دارد، هم از جهت ادله، چون در اونجا اجماع هست، در اینجا اجماع نیست. در اونجا همون روایات ضعیف بالاخره بود، اینجا همون روایات ضعیف هست. یه جهت دیگه هم فرق داره، او این هست که روی همون جهت نمیشه کسی بگوید زن از نظر اسلام میتونه قاضی باشن. او این هست که این ما یقین داریم که اسلام کوشش دارد تا حد امکان زن را از این که در اجتماع کشیده بشود، در اجتماع و در متن اجتماع بیرون بیاورد. در باب شهادت هم گفتیم که البته تا حد امکان آنه این که حتما این نمیخوام بگم یک به طور قطع باید این جور باشه، ولی اسلام عنایتی دارد در جایی که مرد هست و زن هم هست و یه حاجت اجتماعی است که مرد و زن هر دو میتونن از انجام بدن، میگه این کار مرد میکنن و زن نکنن. تا حد امکان میخواد که زن به کارهای خانوادگی بیشتر اشتغال داشته باشه. یک جهت. جهت دوم این که باب قضاوت مسلم باب احساسات، از قاضی شرطش قضاوت قلب است، مثل جلادی، مثل به دار کشیدن. اجتماع لازم داره یه افرادی که در یه مواقع لزوم باید تنابه دار رو به دست بگیرن، اجتماع لازم داره افرادی را که در موقع لزوم یک نفر رو باید سنگسار بکنن، یک نفر رو باید تیرباران بکنن. حالا حتما این کارهایی که درش که با عواطف انسان سر و کار دارد و باید کسی که مجری این کار است خالی از عاطفه باشد، حتما باید زن این کار رو بکنن. باب قضاوت بسیار بسیار احتیاج دارد به این که قاضی خالی از تأثیر باشد، نه تأثیر مهربانی و نه تأثیر خشم آلود. و چیز موضوعاتی که میاد موضوعات عصبانی کننده همیشه عرضه میشود بر قاضی. این خودش یک معیدی برای این که بگیم که زن پشت قضاوت رو در نظر نگیرد. اما باب افتا چطور؟ باب افتا فقط به علم ارتباط است. مفتی توی خونه خودش نشسته است، داره فکر میکنه، کار میکنه، فتوا میده، فتواش در رسالش میگوسته، مردم دیگه باید عمل بکنن. نه احتیاج داره بیاد در اجتماع بزرگ با مردم سر و کله بزنن و نه احتیاج داره قصابت قلب داشته باشه، باید فهم داشته باشه. بنابراین در باب افتا به طور قطع هیچ دلیلی نداریم برای اینکه افتا منحصر به مرد است و زن اگر شرایط دیگر رو واجد باشد مساوی با مرد، مانند مرد میتوند مرجع تقلید باشد. و اگر شرط و اگر احیانا، البته ما به این شرط میگه ما نمیدونیم همچی چیزی میشه یه وقتی، چون هنوز این جهت موضوع استعداد فکری و عقلی زنها قبلا گفتیم برای ما 100% مهرز نیست که واقعا اگر زنها وارد این میدان بشن میرسن به حد مردایانه، این برای خود من مجهول است. ولی ما اگر فرض بکنیم در یه شرایطی هستیم، یک زن پیدا شده است که این زن اعلم است از مردها و عادل هم هست، شرایط دیگر هم دارد، روی ادله فقهی باید بگیم که تمرید اون زن جایز است و بلکه تمرید اون زن واجب است. همینجوری که میدید علما هم همینجوری نظر میدن، گویا اینکه حرفو میزنن و رد میشن بدون اینکه یک العقبایی گفته باشن، ولی خب مطلب همین است. صلی الله علیه و آله.
آقای تو ممکن
اما قسمت اولی که فرمودید این یک قاعده کلیست مال خالان نیست، در همه فقه هست که یک کلمه رجلون و همیشه این حرف رو میزنن تا از کلمه رجل در هر جا که آمد میشود استفاده خصوصیت کرد یا نه. این مال خالا که نبود، این من به از خودم هم عرض نگردم و گفتم به طور کلی در احکام هر جا کلمه رجل آمد اگر قرینه ای در کار نباشه، یه قرینه خصوصی بالخصوصی در کار نباشه، آخه یه وقتی قرینه بالخصوصی در کار هست خب قرینه کردی چی؟ اگر قرینه در کار نباشه و کلمه رجل باشد، فقها در اینجا خصوصیت مردی را استنباط می کنند. توجه کردی؟ لااقل به طور مردد میمونن، اگرم الغار خصوصیت نکنن بگن این اهم و از زن و مرد هست، مفهوم نمیگیرن به اصطلاح شبت مفهوم گیری. تا یه وقتی گفتن رجل یعنی نزن یا نه مفهوم نداره، حالا یا اهم از زن و مرد یا نه مفهوم نداره، وقتی گفتن مرد نظم دیگه توش نیست. این مال خالا که نیست که یه حرفی بود من خواستم یه مطلبی را فقها به طور کلی در موارد زیاد میگن. و اما این که گفتیم که بعد ما استدلال کردیم فرق از بین اون که ما میخوایم ببینیم مفهوم این حدیث چی و بین این که ما میخوایم ببینیم که اعتبار عقلی چی ایجاد میکنه. ما البته تأیید کردیم که اعتبار عقلی همینجور ایجاد میکند که کار قضاوت به عهده زن نباشه، اما ما اعتبار عقلی خودمون رو که نباید تحمیل به روایت بکنیم، بگیم مفهوم روایت این است. ما مفهوم روایت را اون جوری که هست باید توجیه بکنیم، اون جوری که در سایر روایت ها توجیه میکنیم باید توجیه بکنیم، بعد تأیید عقلی خودمون را هم از خارج باید بیان بکنیم. توجه کردیم اینجوری باید. و اما اون قسمت دیگه که جناب عالی فرمودید، ببینید شما میتونید روایت اون نهج البلاغه را 100% توجیه بکنید. شما اگه میتونید توجیه بکنید شما چه بهتر. من فقط ناتوانی خودم را از توجیه عرض کردم. من در این که زن استعداد عقلیش مجموعا استعداد فکریش ضعیف تر از مرد تقریبا تردید ندارم، ولی این که این جهت میتونه در باب شهادت ملاک واقع بشود دیره من نتونستم بزن. ناچار گفتم که شاید اینجا مقصود از عقل همون حافظه.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أبدها ولا ينقطع عددها كأثر بما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنهاد الحميد المبدئ المعيد الفعال
مشرفا فوق التحية
خدايا رحمت برست بر محمد فرست برستاقی خود و بر آل محمد رحمتی بلندتر و بهتر از همه رحمت ها و بر فراز کنجره کاخ درود ها رحمتی که مدتش پایان نپذیرد و شمارش قطع نگردد. از کامل ترین نمونه رحمت هایی که بر عزیز ترین دوستانت فرستاده، زیرا تویی آن عطا بخش ستوده و آن آغاز کننده به احسان باز جردانم دیگه خرد و به جا آورده آن شده
خرد.
سومین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان زن و مسائل قضایی و سیاسی با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 28 بهمن ماه 1345.
از کلم بحث امروز ما مسائل سیاسی، زن و مسائل سیاسی. اول یکی دو مطلب رو باید عرض بکنیم، بعد وارد دلیل هایی که از دو طرف آوردن یا میشود آورد نقل بکنیم، بعد ببینیم که
در این زمینه چی میتونی بگی؟
سلام علیکم.
اولا باید ببینیم که ما این که بحث رو کنیم راجع به مسئله مسائل سیاسی زن و مسائل سیاسی از پایه به اصطلاح شروع کنیم. یه بحثی از اول از اینجا شروع می شود که آیا زن منحصرا باید که کارش همون کار خانه‌داری و شوهرداری و بچه‌داری باشد، به معنی این که کار خارج خانه، اساسا کار خارج خانه به هر شکلی و به هر صورتی باشد، این از نظر اسلام ممنوع است. کار خارج خانه البته به طور قطع به این مفهوم عام که نمی شود گفت که کاری غیر از کار خانه‌داری هر کاری بخواد باشد برای زن ممنوع است. یعنی اگر زنی مثلا بخواد کار خیاطی بخواد پیش بگیرد، نفس کار خیاطی، خیاطی زنانگی، کار خارج خانه، بخواد یک مؤسسه خیاطی داشته باشه، ممنوع است. نه به احدی هم شرکتی رو نزده و نخواهد. از این مرحله که بالاتر بریم مسئله کار اجتماعی باز پیش میاد. ممکنه کسی اینجور فرض کند، بگوید که نه، کار زن منحصر به کار خانه‌داری نیست، کار خارج خانه هم مانعی ندارد، ولی به شرط اینکه کار خارج خانه کار فردی باشد، کار اجتماعی نباشد. هر کاری که کار اجتماعی شمرده بشود اون کار ممنوع است. آیا این حرف می شود گفت یا کسی حتی گفته از این را؟ سلام علیکم. این هم نه، به طور قطع و یقین هر کار اجتماعی را نمی شود گفت ممنوع است. دلیلی هم ندارد، دلیلی هم وجود ندارد برای این مطلب و قاعده هم ندارد. مثلا یه سلسله کارهای بهداشتی یا کارهای فرهنگی، اینها کار اجتماعی شمرده می شود. مؤسسات اجتماعی بهداشتی، مؤسسات اجتماعی فرهنگی که خدمت به اجتماع شمرده می شود و کار اجتماعی فی حد ذاته، اینها هیچ اشکال ندارد. یه مطلبی را الان عرض بکنم. اولا فرق بگذارید شما این مطلب را بین کاری که خود کار فی حد ذاته ممنوع باشد یا کاری که مستلزم امور ممنوع باشد. ما اجارتا راجع به نفس خود یک کار بحث میکنیم. کار اجتماعی به طور کلی آیا این در شرع اسلام ممنوع است؟ دلیلی ما داریم که اگر کاری اجتماعی همینقدر شد و جنبه شخصی خارج شد، این برای زن جایز نیست؟ نه. و قائلی هم اصلاً ندارد. حتی در عصر حاضر هم کسانی که بحث کردن، کسی رو شما پیدا نمی کنید که دیگه کارهای اجتماعی به طور کلی ممنوع. از این یه پله که بریم بالاتر، کار به اصطلاح دولتی تو کار میاد، کار دولتی. باز ممکن است که کسی این حرف رو بزند، بگید که نه، کار خارج خانه ممنوع نیست، مطلق کار خارج، کار خارج ولی شکل اجتماعی هم داشته باشد و شکل عمومی هم داشته باشد ممنوع نیست. اما کار دولتی ممنوع است، چون کار دولتی دخالت کردن در کار حکومت است، نه اینکه دولت حکومت می کند بر مردم. هر کاری که شکل کار دولتی داشته باشد ممنوع است. یعنی کار دولتی که برای مرد جایز است، برای زن ممنوع. حتی مثلا اگه ما فرض کنیم ما که یک اداره ای ما داریم که این اداره دولتی است، اداره است، از کردم جهات دیگر شما در نظر نگیرید که میدونم اختلاف زن و مرد چی میشود. اونها به جای خود، ما فرض کنید یه مؤسسه دولتی داریم که حالا خودمون ما میخواییم این دان نظم بهش بدیم، کارش دولتی، ولی میخواییم قسمتی از این کار را، از این کار دولتی را به زنها میخواییم واگذار بکنیم. آیا چون دولتی و مربوط به شأن حکومت است به اصطلاح، آیا این هم ممنوع است؟ این اگرچه عدم ممنوعیتش به اون وضوح دو مسئله اول نیست، ولی حالا از بعد که ما دلیل‌های افراد رو ذکر کردیم معلوم میشه که روی اینم چندان نباید بحث کرد. صرف این که یک کار دولتی باشد دلیل بر ممنوعیتش نمیشه. بله، اون مسئله‌ای که الان مطرح هست، یعنی مسئله‌ای که مهم است و مطرح هست، کاریست که به مفهوم خاص معنی سیاست و سرپرستی اجتماع را بدهد. سیاست و سرپرستی اجتماع، ولایت به اصطلاح، ولایت بر اجتماع. این هم باید عرض بکنیم. باز تقسیم کردم فقها ولایت را در دو نوع ولایت، گفتن ولایت خاصه و ولایت عامه. باز این سوال میاد که آیا هر کاری که جنبه ولایت دارد ولی مربوط به دولت هم نباشه، ولایت چون سرپرستی است، ولایت به طور کلی زن نمیتونه داشته باشه برای هیچ چیزی؟ یعنی که در ولایت خاصه که قطعا مانعی نداره. ولایت خاصه مثل چی؟ مثل فرض کنید سرپرستی صغار. آیا زن میتواند که وصی قرار داده بشود یا قیم قرار داده بشود؟ وصی از طرف خود میت، قیم از طرف حکومت شرعی. آیا میشود زن را وصی یا قیم بر افرادی، یعنی افراد صغار یا مجانین و یا بر اموالی قرار داد؟ این قطعی هیچ مانعی ندارد. نمیشه باید گفت شخص چون زن است، زن بودن مانع است برای اینکه اون زن ولی بر صغار یا مجانینی باشد یا ولی بر اموالی باشد. کما اینکه مسئله توریت اوقاف هم همین جور است. اون هم خودش ولایت است دیگه. متولی اوقاف سرپرستی این اوقاف رو دارد. آیا زن شرعاً میتوند که متولی اوقاف باشد؟ واقف میتوند زن رو متولی اوقاف بکند یا نه؟ این هم دیگه اشکالی ندارد، سرپرستی هست. اما ما بیریم به ولایت عامه، سرپرستی های عمومی و کلی. یه قسمتش بستگی دارد به مسئله فقاهت و اجتهاد که در جلسه پیش بحث کردیم. عرض کردیم به این که در این که زن میتونه خودش مجتهد باشد و رأیش برای خودش معتبر باشد، این که دیگه هیچ حق و بحثی نیست. فقط موضوعی که مطرح است مسئله مفتی بودن زن است. یعنی ما اگه فرض بکنیم که زنی هست، مردی هم هست، از لحاظ سایر شرایط افتا اینها مساوی هستند، یا فرض کنیم زن ارجح هست، حالا ما به صورت فرض داریم دو نفر مجتهد ما داریم که یکی از اونها زن است، چند تا مجتهد داریم یکی از اونها زن است، و فرض کنیم این زن در یکی از اون جهات مرجحه فتوا ارجح هست از دیگران، اعلم هست از اون مردها، یا لااقل اورع و اتقاست از اون مردها، آیا تقلید زن جایز یا جایز نیست؟ اونم ما در هفته پیش خوندیم که گو این که اغلب فقها، بسیاری از فقها رجولیت رو شرط کردن، اما کوچکترین دلیلی برای این مسئله ما نداریم و حتی افرادی مثل آقای حکیم در کمال صراحت میگن که هیچ دلیلی ما نداریم برای این که رجولیت شرط باشد، نه دلیل نقلی نه دلیل عقلی. اون وقت این مسئله دوم پشت سر این میاد، اون ولایت هایی را که فقها برای